بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه پیشگاه اهل بیت علیه الصلاة والسلام صلوات هديه بفهر
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه.
این روزهای بعد از فقدان نبی مکرم اسلام روزهای سختیه برای اهل بیت، حالا اینکه شهادت پیغمبر 28 صفر بوده طبق نقل شیخ مفید یا طبق نظر برخی محققین که به نظر به حقیقت نزدیکتره 2 ربیع بوده و حالا همینجا ما یه اشاره میکنیم یکی از کارهایی که میشد کرد برای اون عزیزانی که میخواستن برای امام مشتبه صلوات الله علیه مجلس مفصل تر بگیرن این بود که به جای اینکه 7 صفر رو تقویت کنن، گرچه اونجا عزاداری خوبه تقویتش رو عرض میکنن، میشد 28 صفر عزاداری برای امام مشتبه باشه یه چند روزی و بعد 2 ربیع هم برای پیغمبر اکرم صلوات الله علیه عزاداری میکردن. این با تحقیق جورتر خلاص تا اینا عرفیه دیگه، این ایام عرفی است و اصل جمع شدن و توسل کردن موضوعیت داره، وگرنه معلوم نیست در دوره اهل بیت این شکلی باشه، شرایط اقتضا میکرده یا نمیکرده. مثلا نقل داریم 16 روز بعد از رحلت دختر یا ربیبه پیغمبر امیرالمومنین صلوات الله علیه به فاطمه زهرا صلوات الله علیه با هم ازدواج کردن 16 روز بعد فقط. بالاخره حالا چه خواهر زهرای اطهر بوده باشه چه خواهر خوانده زهرای اطهر 16 روز، میخوام بگم این عرفیات و آگاهی میخوام نسبت به معصومین بدیم خیلی داستان درست میشه. این عرفیات خوبه، اصلا ما خیلی هم خوبه، بنده در خوب بودنش حرفی ندارم، در این که ما از اینا بخوایم نتیجه بگیریم برای معصوم عرض کنم تاریخ بسازیم این کار خطرناکیه. بحث سنگین فراوانی هم هست این روزا که آقا الان ایام چه چیزیه. اونی که مسلمه الان ایام قصب خلافت هست، حالا 7-8 روز بعد زهرای اطهر دچار جراحت شده باشن یا 30-40-50 روز بعد که هیچ کدومش دلیل متقنی که قسم از دباس به شای روش خورد برای تاریخش نداره، حالا چه این چه اون، حالا نظر ما یکم بدتره، نظر بعضی از اکابر قوم همین نزدیکاست و اینم که همین نزدیکاست یه چیزی هم آقا بگم، حالا فوقش صوتشو منتشر نمی کنی. یکی از مشکلات ما اینه که مسائل اصلیمون رو رها میکنیم سراغ مسائل فرعی. عزاداری برای زهرای اطهر اصله، این فرع نیست، اما این دعوایی که اگر مثلا فرض بفرمایید، میگم برای اینکه این بین ما هیئتیا این مسئله است، مثلا فرض بفرمایید حقیر بعد از بررسی به این نتیجه رسیدم احتمال زیاد 30-40 روز بعد از شهادت پیغمبر زهرای اطهر مورد هجوم واقع شدن، خب این یه نظره، اینجوری نیست که بشه قسم حضرت عباس خورد، تحلیل از اسناد. ممکنه عزیز دیگری یا بزرگی اصلا نظرش این باشه که فرض کنید که 5 روز بعده، 3 روز بعده، 7 روز بعده، 10 روز بعده، خب آقا من به اون که رسیدم عمل میکنم، اون که اون که رسیده و عزاداری طول سال هم که اشکال نداره، ما خیلی از هفته ها متوسل به زهرای اطهر میشیم، مناسبتی نیست، مناسبت نمیخواد توسل، مناسبت توسل همون بحث ولایته که یه جلسه عرض کردیم، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک، اصلا توبه من قبول نیست تا تو اذن ندی، عمل من به درد نمیخوره که تا تو امضا نکنی. نه عملم قبوله، نه توبم قبوله، نه عبادتم مقبوله. انما یتقبل الله من المتقین. متقی نیست کسی که با شما کار نداره. اگه گرفتارم، سنگینم، صبح جمعه میخوام بیام توسل کنم، خب لا یأتی علیها الا رضاکم. رضا اصلا مناسبت لازم نداره که توسل. اما این که یه جلسه هم در مورد انتظار عرض کردم، ما گاهی مفاهیم مهممون رو گاهی سر مسائل سیاسی واگذار میکنیم. این مسئله انتظار که دادیمش دست انجمن حجتیه و یه کسی راجع به انتظار صحبت میکنم، برای خود من در همین ماه محرم و صفر اتفاق افتاد که جایی راجع به انتظار صحبت میکنم، گفت آقا پس شما هم حجتیه‌ای هستید. گفتم آقا جان چرا شما ما را انقدر بیچاره کردید که اگر راجع به غیبت امام زمان میخوایم حرف بزنیم بعد بگیم آقا به خدا ما حجتیه‌ای نیستیم؟ چرا مفاهیم دین رو اجازه مصادره بدیم؟ از اون طرف خب آقا ما نظرمون فرض کنید نیست هفته اول هجوم واقع شده، ولی عزاداری برای زهره عطر و توسل به زهره عطر که مناسبت نمیخواد. که این که بگیم آقا فلان گروه ها نمونم شیرازی ها میگن محسنی، حالا ممکنه اونا هم بگن، اما برچسب زدن خطرناکه. ما به توهم که نمیتونیم برچسب بزنیم. مثلا فرض کنید در مورد خود حقیر، یه جایی دعوت بودم شهادت امام عسکری سلام الله علیه، بالاش نوشته بود که ایام شهادت امام عسکری و ایام محسنیه و این و این و این. یکی گفت آقا از شما توقع نداشتیم در بنری که عنوان آقا ما ایام محسنی ایام حرامه. حالا یه عده‌ای الان میدونن عزاداری میکنن، خدا ازشون قبول کنه. چرا ما میایم مفاهیم دینیمونو واگذار میکنیم بعدم برچسب میزنیم؟ هر کسی گفت الان ایام محسنیت، این از کجا در آوردیم آخه؟ هر کی گفت الان ایام محسنیت پس منم شیرازی چی چیه؟ چی این حرف از کجا در اومده؟ شما قبول ندارید نگیرید. بنده که میگم الان نیست، الان هر جا برم برای حضرت زهرا بخونم اگر توفیق داشته باشم گریه میکنم. چرا مفاهیممون رو باید واگذار کنیم به گروه های مختلف؟ هر تشابهی آقا اشکال نداره، هر تشبه، اون تشبه به کفار مال اینجا ها نیست، تشبه به مخالفین اینجا نیست که. خب اون گروهی که الان گفتید آقا محرم از دهه اول هم خیلی عزاداری میکنن، آقا این چیه یعنی؟ صرف تشبه که منفی نیست که. حالا شما بعضی حرفا رو نمیزن آدم، ما طرفدار وحدت اسلامی با همون توضیحات که قبلا دادیم، اما اینکه میگه آه من ناراحتم از دست شما، شما چرا نوشته محسنیه شما شرکت کردید؟ آه خلاف شهر که ننوشتن. حالا الان قصدم این نبود از خودم دفاع کنه، شاهد از غیب رسید و یه متنی از آقا پیدا کرده یه بنده خدا سال 64 که ظاهر کلام ایشون اینه که ایشون هم همین ایام و ایام هجوم میدونه. بنده با این حال نظرم همونی که بود، چون تو مسائل نظری که تقلید نداریم. ولی خب آقا الان همه گروه های بزرگترهای قوم همه این زمان رو میدونن، ولی نظر منم برای خودم به درد میخوره دیگه، بنده از نظرم بر نگشتن. ولی اینی که شما بیای هی بگردیم یه چیزی پیدا کنیم و توش ضد ولایت فقیه در بیاریم انگولک کردن، اینم خوب نیست. ما وظیفه نداریم آقا بگردیم ضد ولایت فقیه سنج پیدا کنیم. ما طرف خودش تصریح کرد، تصریح کرد. در بقیه موارد ما نباید ضد ولایت فقیه سنج پیدا کنیم به صرف اینکه کوچکترین کاری کرد برچسب بچسبونیم. جلسه اهل بیت، اهل بیت به ما اجازه نمیدن ما اتهام بزنیم. حالا من قصدم عزیزای دلم مخاطبای اینجا نیست لزومه، یعنی حتما اینجور نیست. چی کار داریم ما آقا هی بگردیم پیدا کنیم مخالف پیدا کنیم؟ چی عایدمون میشه؟ به جای اینکه بشینیم ببینیم زهرای ادهر که بود، دعوا کنیم که اینا دهه اولی محسنیه هستن اونا نیستن. آقا ما هم که نیستیم، هر جا این ایام دعوتمون کنن باشون بریم گریه میکنیم. برای زهرای ادهر هم میشه گریه کرد. و چی کار داریم که بگیم لابد اینا با اونا؟ آقا از این مورد بگیم لابد اینا با آقا، چون سال 64 آقا هم فرموده. چه لزومی داره که هی بگردیم؟ یه صبح تا شب شاید 100 تا پیغام برای من اومد که اسم شما روی بنر زدن نوشته ایام محسنی. گفتم اون نوشته ایام خلاف شهر که آخه. حالا تازه اون روز شهادت امام عسکری اونجا منبر داریم، ولی اگه فرصت داشتم میرفتم این ایام همین کاری که امروز میکنم اونجا میکردم. الان ایام قصب سقیفه است، قصب خلافت و ایام سقیفه است و این ایام ایام حزن اهل بیت. با اینکه مزاجم و حالم آمادگی نداشت، ولی دلم نمیاد این خطبه رو با هم شروع نکنیم. این ایام ایامیه که قم سرا پای زهرای اطهر رو فرا گرفته. این به این معنا نیستش که من بگم الان شما امروز همتون ایام عزاداریتون باشه. نه آقا، اگه به اون میخواید نگاه کنید، شما طول سال عزادار باشید. مؤمن آتیشش تو دلشه، گاهی بروز میده. بخوایم به اون نگاه کنیم، همیشه یه زمانی بوده اهل بیت به شهادت رسیدن، یه 40-50 روزی ائمه ما حداقل بلکه بیشتر عزادار بودن، میخوره به شهادت بعد یا طول سال عزاداری رسمی کنیم. ما که توقع این کارا نداریم و نمیکنیم. اینی هم که عرض کنم ایام عزای اهل بیت این معنا نیست که بگم یعنی در این ایام کسی لبخند نزنه. عرض کردیم زهرای اطهر خودش 16 روز بعد از خواهرش یا خواهر ناتنی خودش عروسی کرده. بله، البته عروسی زهرای اطهر درش گناه نیست، همش مستحبات و این هاست. دقت میکنین؟ حالا بیشتر از این یه جرات نمیکنم حرف بزنم. عرفیات ما ساختیم، نسب نندازیم گردن اهل بیت. ولی این برید شما 1400 سال پیش، سال 11 هجری، این زمان زمان غم اهل بیت. اونم یه جملاتی که حالا اگه جرات کردم و یه مختصرش رو عرض کردم، خدا میدونه که یاد آدم بیفته نمیتونه دیگه بند بشه رو پای خودش، که بعضی جملاتی که از زهرای اطهر صادر شده همین احوالی، حالا چه هجوم شده باشه چه نشده باشه. خطبه سوم نهج البلاغه به خطبه شقشقیه معروفه. یه فیلمی هم اخیراً از شقشقیه دور از محضرش همون شطوری منتشر شد. وقتی عصبانی میشه یا بعضی حالات براش اتفاق میفته، مثل حباب داخل گلوش یا زبانش متورم میشه، از دهانش بیرون میاد فوران عصبانیتش. مثلا شما تعجب میکنی زبانش مثل بادکنک میشه. فیلمشو اخیراً من دیدم منتشر شده، یکی رفته سید کرده این تصویر. مال لحظه ای که دیگه انسان میخواد هی آتیش دلشو خاموش کن، کسی نفهمه، بروز نمیده، لفظی به کار نمیبره، دور از محضر امیرالمومنین روحی الله الفدان، تشبیه خود حضرت در عرب و تشبیه انسان به حیوان قبیح نیست، در فارسی قبیحه. ما در فارسی نمیگیم که مثل لاشخوری که با سرعت آمد، علامت سرعت کرکس. در بعضی مقاتل سید الشهدا هست که مثلا حضرت حرکت کرد مثلا کل کرکس، ما ترجمه میکنیم به باز شکاری، خورده نرمترش کنیم. در عرب تشبیه انسان به سایر حیوانات اگر به وجه تشبیه دقت بشه قبیح نیست. مثلا السلام علی فرخ رسول، این ترجمه به فارسیش قشنگ نیست، فرق این جوجه. یا فرخای پیغمبر در مورد حسنین علیه السلام فرموده، این تو ادبیات تو زبان عربی قبیح نیستین. دقت میکنین؟ جگرگوشه های من. ولی در فارسی بگی یعنی چی جوجه، باید توجه کرد تو اووردنش تو این زبان به اون زبان. لذا این شق شق، خب اون حالتیه که شطور وقتی نمیتونه خشمشو کنترل کنه، ظاهرن کاری نمیکنه، ولی از درون اون آتش دل جلوه ظاهری میکنه، هرچی میخواد کنترلش کنه طوری میشه. حضرت حالت خودش رو تشبیه به اون کرده، یعنی هرچی خودم رو نگه داشتم ناگهان بروز کرد، چون این دم فرو بستن سخت. آخ این خطبه‌ایه که وقتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه صادر شده و در نهج البلاغه نوشته شد، کل کتاب نهج البلاغه زیر سوال بود. قبلا اون الان مثلا شاید جلسه 7 و 8 اینایی است که از کتاب نهج البلاغه کنارش حاشیه‌اش نشستیم جملاتی میخونیم. با اون روزای اول عرض کردیم محضر شما که کتاب نهج البلاغه کتاب اسلامیه، برای همین هم موندگار شده. هم حکومت امیرالمومنین فضای دعواها و یا بیان بعضی از نکات مذهبی شیعی نبود، هم سید رضی بناش بلی نبوده بعضی از اون اختلافات رو مطرح کنه، میخواسته کتاب مطرح بمونه، دعوا نشه. اما همین شقشقیه رو که میاره باعث میشه اصل کتاب زیر سوال بره. عمده شبهاتی که علیه نهج البلاغه هست که اینو مثلا ابن خلکان و دیگران میگن اینو سید مرتضی نوشته، انشاء سید مرتضی است، این داداشش، یا بعضی کمتر گفتن انشاء سید رضیه، خودش نوشته، دلیلش اینه که میخواستن این حرفا رو به امیرالمومنین نسبت ندن. مهمترینش هم این خطبه است. در حالی که خطبه شیخ شقیه در خیلی از منابع این که تا 100 سال قبل از سید رضی بودن هم آمده، انشاء سید نیست که. کتاب های فراوانی که 100 سال قبل از سید رضی بودن این مطلب رو آوردن. لذا اینی که کسی بگه خطبه شیخ شقیه از سید رضی است، این فقط تعصب برای فرار از موضوعاتی که تو متن اومده. نکته دیگه اینه که اینی که در این متن اومده چون خطبه است، حضرت با پرده پوشی صحبت کردن، به ویژه نسبت به خلیفه اول بسیار نرم صحبت کرده حضرت. این نرمترین حالت ممکنی است که حضرت در اون شرایطی که ناگهان بعد از سالها یه بارم یه قدری از اون چیزایی که با چاه فرموده رو با مردم فرموده، و اونم بلا فاصله وقتی فرصتی ایجاد میشه از در نفهمان نه آذهی شقشقتان حدرت ثم قررت، دیگه که انه بروزش از من نبود. این طور شروع میشه: اما والله لقد تقمصها فلانون، در متون ما هست. ابن اول حدید میگه وقتی من نسخه قدیمی استادامو دیدم به جای فلانون ابن ابی قحافه هست، یعنی پسر ابو قحافه که میشه خلیفه اول. به خدا سوگند او ردای خلافت را به تن کرد. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، در حالی که میدونست من محور آسیابم که دورش میگردن، همه چیز باید به دور من میگردید و به سمت من در جهتی که من میگم، چون امام مسلمینه. ینحدر عن السیل، از کوهسار شخصیت من و از فضائل من هست که چیزی هم به دیگران میرسه. سیل از اون بالا نازل میشود و سرازیر، هرچی هست از ماست. ینحدر عنی، از منه که این سیل پایین میاد، هر که هر چه رسیده از ما رسیده، از اون بالای چیزی هم به دست او رسیده. ولا یرقا الی الطیر، مرغ تیز پرواز وهم کسی هر چه بپره به اوج من نخواهد رسید. لا یرقا الی الطیر، پرنده هر چی بپره به قله نخواهد رسید، شاهین هر چه بپره به این قله نخواهد رسید. فسدلت دونها ثوبا، ولی وقتی دیدم شرایط اینطوریه کنار گذاشتم این لباس رو، یعنی دیدم شرایط نیست که این لباس خلافت رو بدم، کشمکش رو ادامه بدم. و طویت عنها کشها، با سخاوت با بزرگواری چشم پوشیدم، نگذشتم، ادامه نخواستم بدم. و طفقت و ارتعی بینن اصول به ید جذا، طفقت و ارتعی، یعنی شروع کردم به بررسی کردن که آیا با دست شکسته بجنگم، کنایه از این که یار ندارم، کسی نیست، بازوی نیست، کمکی نیست، یاوری نیست، بجنگم در این شرایط. او اصبر علا تخیت امیا، یا در این ظلمت سیاه نابود کننده ستم ستمگران صبر کن.
فرعید که حضرت می فرماد این صبر،
حالا شما نمیخوام روزه بخونم، اینجا رو تا جایی که میتونم سرد دارم بیان میکنم.
او اصبر على تخیتن امیا، یا اینکه صبر کنم بر این ظلمت، که این صبر ظلمت اینطوریه که یحرم فیها، یعنی در این ظلمت، در این تخیه، در این سیاهی، یحرم فیها الکبیر، کمر کسانی که سن و سالی دارند و فهمی میشکنن، استخوانشون فرتوت میشه، و یشیب فیها الصغیر، به کوچکترها بگن پیر میشن از داغ این غم. خود اهل بیت به این اشاره کردن جاهایی که حالا نمیخوام واردش بشم. و یک دخو فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، اینی که ما عرض کردیم که همه یه سال میشه عزاداری کرد، الان هم نیازی نیست ما مردم بگید عزاداری. یک دخو فیها مؤمن، مؤمن کئیب، ناراحت، غمگینه، حتی یلقا ربه، یعنی کسی یاد اون ماجرا بیفته دلش دیگه شاد نخواهد شد. یک دخو فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، این غم تمام نمیشه، خنک نشدم من. اگه مؤمن اینطوریه، خود امیرالمؤمنین که امیر مؤمنان، ببینید چگونه است، یعنی فرمود دیگه اما حزنی فسرمد، دیگه این جگر خنک نخواهد شد، این داغ تمام نخواهد شد. فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا، دیدم عقل به من میگه که این کار عاقلانه تر از صبر، که این جملات رو باید یه جایی بازش کرد که بشه توش گریه کرد، که میخوام رد شم چون اینجاها رو نمیتونم توضیح بدم. فصبرت و فلعین قضا، خار توی چشمم بود قضا، و صبر کردم. و فلحلق شجا، استخوان شکسته تیز در گلوی من بود و باید تحمل میکردم. ارا تراثی نهبا، دیدم همه دار و ندارم به قارت بود. ارا تراثی نهبا، لا اله الا الله، حتی مضى الاول لسبيله، اون تیکه اول رو یه ذره بیام جلوتر بگم دیگه، ولش کن اگه رسید بعدا اینو ادامه میدیم، اگه هم چون ایام غصب خلافت، حالا اگه امروز دیدم من دفعه پیش خیلی زیادی صحبت کردم، امروز خودم میخوام انشالله اگه روزی باشه روزه بخونم گریه کنم. این ماجرا ارا تراثی نهبا، خب خیلی اتفاقات داره. یکیش ماجرای قصب فلکه، توی این قصب فلک اتفاقاتی افتاده که حالا یه چند دقیقه تأمل میکنم، خودمو نگه میدارم یه چند مسمای صحبت کردن اتفاق بیفته، اون دو سه جمله رو عرض میکنم مجمل، نمیتونم بازش کنم. وقتی حکومت قصب شد، که ما یه جلسه ای که عرض کردیم این ضبط نشه، عرض کردیم که اونجا اهل بیت نسبت به مخالفین تعابیر تندی به کار بردن که دیگه نمیخوام الان بیان کنم، که حتی اینا فرزندان چه هستن اینا توضیح دادیم. چرا این حرفا رو اهل بیت زدن؟ که شیعیان ما حلال زاده هستن، دیگران حالا بعد یه حرفایی که نمیخوام الان مطرح کنم، یه جایی یه جلسه ای عرض کردیم با هم، یه گوشه ایشو یه ذره ایشو، چرا این حرفا رو اهل بیت زدن؟ اهل بیت علیهم صلوات الله نمیدونستن که اوضاع بین مسلمین شقاق میشه؟ چرا اومدن از اون حرفا زدن؟ که حالا منم نمیتونم الان بگم از کدوم حرفا. یکیش اینه که آقا وقتی شیعیان در این فشار و ظلم قرار گرفتن، اهل بیت اینا اصلا آقا از نظر روحی روانی نابود می شدن. شما صبح تا شب ببینی که لعنوه علا جمیع المنابر نسبت به امیر المومنی. و من دهنم بسته است، لعن لعنه نسبت به زهرای عطر هر چیز دیگه ای گفتن.
خب این شیعیان نمیتونستن تحمل کنن، چقدر بشینن دم فرو بندن. مولای اونها که منتهی حلمه، مسلط بر خودشه، میفرماد که هذه شقشقتون، گاهی از دهنش در میره. یعنی فوران میکنه این آتش. شیعیان مینشستن یه حرفایی میزدن، اینا باید تحمل میکردن، روی منبرها جملاتی میشنیدن که حالا من اونان اصلا جرأت نمیکنم بگم. امام صادق جمله‌ای دارن، خدا میدونه، ولش کنید. لذا اینا نگاه میکردن امیرالمومنین لعن میشه، نسبت به صدیقه طاهره بدتر از این جسارت میشه. خب اینا تو این فشار که بودن، اهل بیت میمادن میفرمودن که کسی که در وجودش سردی ولایت ما را حس میکند، مادرش را دعا کند. این برای این بود که اینا رو دلگرم کنن. و اونهای دیگه‌ای که ثروت داشتن، پول داشتن، قدرت داشتن، در اوج قدرت ظلم میکردن، اهل بیت میخواستن این هیمنه اینا رو تو ذهن اینا بشکنن، بگن نگاه نکن که امامه مذهبی حرامزاده است، بدبخت. این از جهت روحی روانی مهم. اونه که اهل نظام، مسائل نظامی و جنگن، میدونن خیلی مسائل روحی روانی مهمه. این هیمنه اینا که اینا صبح تا شب جسارت میکنن و اینا باید تحمل میکردن، روحی اینا نابود میکرد. شاید یکی از دلایل این بود که اهل بیت گاهی پرده برداری میکردن، یه چیزایی، یه جملاتی مجمل میفرمودن. و اگه الان هم کسی بگه آقا این حرفا چه اهمیتی داره میگید، البته ما قائلیم که این حرفا رو باید سر جاش گفت، سر کوچه نمیشه گفت این حرفا رو، کمون که الان هم من نمیگم. آقا وقتی 100 تا 80 تا روایت در یه موضوعی داریم، دیگه شک نیست که معصوم فرموده، کی میخواد تکلیف تعیین کنه که این حرفا رو باید گفت یا نه؟ وقتی تعداد فراوانی توی موضوع روایت داریم که مسلم از معصوم رسیده، خب این حداقلش اینه که شیعیان باید بدونن عقایدشون رو. بله، نباید شیعیان دعوا کنن، جنجال نباید درست کنن، سر خیابون جار نزنن، اضاعه سر فاش نکنن اسرار رو. بله اینا هم درست، شک نیست. خب معصوم فرموده، این که بگیم آقا اینا چه لزومی داره بیان کنیم؟ تا این از این حرفا کسی میخواد بزنه، بعضی از دوستان هم لباس ما هستن که هرچی خیر و شر از آخونداست دیگه، ریشه هر خیر و شری اهل علمن. هم عمار اهل علمه، هم اون دشمنان اهل بیت علم نداشته باشن کار نمیتونن بکنن. یا آقا اینا چه لزومی داره؟ میگم ببخشید 132 تا تو اون موضوعی که با ایشون گفت روایت از اهل بیت داریم. اگه 132 روایت کشکه، اصلا روایت کشکه. شما تو فقه با یه روایت فتوا میدید، درست هم هست. 132 تا روایت توی موضوعی داریم مثلا. این میگیم آقا چه لزومی داره اینا رو مطرح کنیم؟ آقا لابد لزوم داشته که معصوم فرموده دیگه. شما که دیگه بیشتر از معصوم نمیفهمی که 130 تا روایتم یعنی معصوم صلاح میدونسته شیعیان بدونن. بله، اینی که علنی بریم تو خیابون داد بزنیم، نه نمی کنیم این کار. کمانی که ما اون جلساتی که اینطوری هست رو ضبط نمی کنیم، ولی خب شیعه ها بدونن چه خبره. خب چرا؟ آقا این جمله رو اهل بیت فرمودن که اگر کسی سردی محبت ما رو چشید، مادرش را دعا کند. خب ما نگفتیم که، اما معصوم تشخیص نمی داده شرایطو. ما در ولایت و براءت داغبازی نداریم. کسی که داغ نیست مشکل داره. ولایت و براءت حد نداره که. زمانم نداره. قیدم نمیخوره. این مسئله تاریخی تمام شده هم نیست. اگر بود اهل بیت اجازه نمیداد، کاری نمیکردن که این کش پیدا کنه. چرا وقتی میان به امام رضا سلام الله علیه میگن آقا جان در مورد ماه، در مورد محرم و عاشورا و این مثلا روزه بگیریم نگیریم، حضرت میفرماد این روزه پسر مرجانه و عبید الله زیاده. خب تا اینجا آقا فهمیدیم دیگه، فهمیدیم روزه، روزه عاشورا کار بنی امیه است برای دشمنی با اهل بیت. خب این جمله بعدیشو چرا فرمود امام رضا؟
هم در تهذیب است هم در کافی، که ما اصیب آل محمد الا فی یوم الاثنین. هر چی مصیبت ما دیدیم مال روز دوشنبه است. آقا این جمله رو برای چی ما اضافه فرمودیم؟ خب خواهد ربطش بده به هم، دقت میکنیم؟ خب ما نمیخوایم ربط بدیم. خب معصوم خودش تشخیص نمیده که آقا جامعه اسلامی به هم ممکنه بریزه اگه کسی بره صرفاش کنه. خب چرا این جمله رو میفرمایید شما؟ چرا زینب کبری سلام الله علیها توی قتلگاه فرمود به ابی من اضحی عسکره فی یوم الاثنین؟ روز دوشنبه چه خصوصیتی داشت که حضرت زینب بفرماد که پدرم به فدای کسی که لشکرش رو روز دوشنبه، مثلا پدرم به فدای کسی که لشکرش رو روز پنجشنبه غارت کنه؟ که چی مثلا چه اهمیتی داره دوشنبه غارت کردن یا پنجشنبه؟ زینب کبری روحی له الفدا وسط قتلگاه، یک زن تنها چه لزومی داره اشاره روز دوشنبه ای بکنه؟ آخه چه خصوصی؟ فرض کنید که بگه کسی رب نداره، دارم عرض میکنم یه شنبه اینجوری شد، حالا که چی مثلا روز عاشورا هر روزی بود مهم نیست، این دوشنبه اسم رمز تو اهل بیت، میخوان اون روز فراموش نشه دیگه. تو قتلگاه بدترین شرایط ممکنه برای زینب کبری، همون لحظه در اوج عزا حضرت داره اشاره به جای خاص میکنه. یا امام صادق میفرماد اذا کتب الکتاب قتل الحسین، یعنی اونایی که برای امام حسین هم میخوان عزاداری کنن امروزاست اون لحظاتی که باعث شد اتفاق بیفته و شهادت پیدا بشه، سید الشهدا صلوات الله علیه به شهادت برسه. خود اهل بیت فرمودن چیکار باید بکنن، از هر فرصتی استفاده میکنن این فراموش نشه. یه کنیزی پشت سر بدن مطهر امام هادی میخواستن تشییع کنن، راه افتاده بود. خب این اگر یه کنیزی بود که بی هماهنگی میخواست این کارو بکنه جلوشو میگرفتن. نائب امام زمان سلام الله علیه درمون خونش به معاویه توهین کرد، معاویه که حرمتی برای ما شیعه ها نداره، ولی او بزرگ شیعه ها بود و نبعدم لومیلفی نائبه، بعد معلوم شد بزرگان شیعه است، اخراجش کرد، دیگه هم راش نداد، هر چی واسطه جور کردن گفت من اینو نمیپذیرم. یعنی شرایط بحرانی. خب میمادن جلوی جاریه رو میگرفتن که حرف نزن بیشین سر جا، ها پشت سر امام هادی که داشتن بدن متعرش میبردن که مراسم دفن صورت بگیره گریه میکرد، میگفت یا رسول الله، اینا همش اسم رمزه، ماذا لقینا بعدک فی یوم الاثنین قدیما و حدیثا، یا رسول الله ما از قدیم تا حالا چقدر مصیبت تو این دوشنبه دید. خب این واضحه که میخواد اشاره کنه، بعدم از قول یک کنیز گفته بشه که اونجا حساسیت زیاده، به این خودش گفت دیگه. خب من نمیتونن اهل به جلوشو بگیرن، نخواستن اهل بیت این موضوع فراموش بشه. حالا یکی پیدا میشه میگه آقا این موضوعات قدیمیه، دین سازی صورت گرفته در این ایام، دین مقابل دین. چقدر کینه بوده، چقدر واقعا کینه داشتن. این ایام یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که کارگرهای زهرای ازهر رو از فدک بیرون کردن. اگر کسی این مسئله رو بتونه تصور کنه درست، خدا میدونه که دیگه نمیتونه بشینه، آرام نمیتونه آدم بشینه. اون کسی که اون جامعه باید میومد وقتی راه میرفت صورتشون رو زمین میگذاشتن، تیمونن تبرکن که زهرای عطر پا اونجا گذاشته، اینا رو از پیغمبر شنیده بودن، حرمت زهرای عطر رو میشناختن، حرمتی که از زهرای عطر میشناختن بیش از حرمتی بود که برای امیرالمومنین میشناختن. قطعا وقتی حوادث و هجوم میخواست شکل بگیره هیچ کس نرفت به اون بگه که علی در خانه است، همه میگفتن فاطمه تو خونه است، حتی نگفتن امام حسن امام حسین تو خونه است.
یه نفر اومد
اینا رو امام صادق به ما یاد داده دیگه. آقا داره آیه قرآن میخونه و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، وقتی داشت میخوند که بین حضرت موسی و اون مرد صالح خدا که از طرف خدا اومده بود که حالا تو روایت بهش میگن خضر مثلا بوده، رفتن یه جایی ابو ان یضیفوهما، اینا رو راه ندادن، اصلا آب ندادن دستشون، اینا اومدن تو بیابون برن گرسنه و تشنه. ایشون به موسی فرمود که این دیوار خرابه هر رو درست کنیم و بریم. بابا ولمون کنیم، ما رو حسابمون نکنه، ایلوان آب دستمون توی بیابون دیوار رو چیکار داری؟ بیدش کن. کی گفت دیگه این فراق بین من و توه؟ و حالا بعدش گفت خب آقا اقلن تأویلشو به من بگو، یعنی چی بوده ریشه و سر اینی که شما می‌خواستی این دیوار رو درست کنی؟ گفت هم الجدار فکان لغلامین یتیمین، این دیوار مال دوتا بچه یتیم بود. مثلا فرض کنید سهمیه‌ای، گنجینه‌ای، ارثیه‌ای، چیزی زیر این دیوار مخفی شده بود، دیوار رو درست کرده بودن که هیچی زیرشو مثلا نکنه. بعدم آخر آیه می‌فرماد که اینا ابوی اینها صالح بود، پدر اینها، هم ما شیعیان هم اهل سنت در ذیل این میگن که این نه اینکه بابای اینا که یتیم شده بودن صالح بود، جدی از اجداد اینا که مثلا 6 پشت پیش یا یه روایت میگه 600 سال پیش، حالا هرچی، یکی نواده یه بزرگی بودن که اون صالح بود، اون مرد خدا گفت به حرمت اون مرد صالح این دیوار رو ما درست کردیم. امام صادق فرمود که مادر ما از نسل پیغمبر که نبود، فرزند پیغمبر. اون دیوار رو نساختن، بلکه در و دیوار اون خانه رو خراب کرد. خود اهل بیت نمیخوان ما فراموش کنیم. و این آقا این آیه رو اگر امام صادق نمیگفت کی یاد این مسئله میافتاد؟ به هر موضوعی که بتونن تلمیح میکنن، یعنی اشاره میکنن به یکی از اون وقایع. هر جا مطلبی برسه سعی بشه سعی میکنن اون حادثه رو فراموش. خداییش اگر این مسئله رو از امام صادق کسی نمیشید یاد اون موضوع شاید نمیافتاد. خیلی ها نمیافتادن. حضرت فرمود حق مار به اندازه آدم عادی هم رعایت نکردن. فرزندان خلفا رو جامعه تکریم میکرد، گفتن اینا یادگار خلیفه هم. پسر خلیفه دوم رو تکریم میکردن. این همه فضیلت رسیده بود از زهرای اطهر. حالا همه حرف رو میخوام بزنم به این جمله. یکی از بزرگان انقلاب رحمت الله علیه، آقا ما از اینام داشتیم تو انقلاب، یه جای من رفته بودم گفتم آقا از این تیر مثلا از اون دور نشون میدادن تا اونجا شاید چند صد هزار متر بود توی منطقه که حالا نمیخوام اونا راضی نیستن اسم ببرم، به اسم بابای اینا بود، دو تا عالم معمر 80-90 ساله که از بزرگان انقلابن، یه باباشون یه ثروتمندی بود، گفتن از اونجا تا اینجا اینا سند داشتن، ولی گفتن نه بابای ما از اونجا تا اینجا رو سنگ چین کرده، این تیکه بقیهش شاید 300 هزار متر 200 هزار متر مربع، احتمال میدیم که اینا همینجوری اشتباه مثلا گتره نمیشتن از اینجا تا اونجا، سند دارن ها، ولی بابای ما در زمان حیاتش تا اینجا رو سنگ چین گذاشته، کشاورزی کرده، باقیشو دادن به دولت. خب همزمان یه خواهرزاده اینا رو هم یه زمینی یه جایی داشت، اون اول انقلاب که سر زمین و خونه دعوا بود گرفتن، و اینا رفتن گفت رفته بود دایی یه نامه بدی، اینا از بزرگان انقلابن، یه نامه بدی هم میرن میگیرن، گفته بود شأن ما نیست حالا که انقلاب شده از قدرتمون استفاده کنیم برای اینکه چیزی بگیریم. حالا حق طرف بود، برای همه هم نامه می نوشت، برای خواهرزادهش ما شأنمون نیست، من اینو که شنیدم یاد این افتادم که خدا کمک کنه بتونم جمله‌مو بگم و هر چیزی هم نگم. اینی که زهرای عطر عزادار پدرش بود، شأنش این نبود که بره تو مسجد و راجع به یه تیکه زمین صحبت کنه، شأنش این نبود. دختر پیغمبر عزادار بود. اون چه عزاداری؟ صبت علیه مصائب و لو انها صبت علالایام سرن لیالی. مصائبی بر من وارد شد که اگر به روز وارد می شد شب می شد. خیلی اشاره کرده حضرت. فدای آفتاب چهرت برم.
آلو
مرحوم غربی اصفهانی اعلی الله مقامه و شریف این رو خیلی خوب گفت. میگه و من سواد متن هست ود الفضا. میگه از اون لا اله الا الله، از اون پهلوی کبود شده آسمان تیره شد. و یا ساعد الله العلی المرتضا، خدا به علی کمک کنه که با چه صحنه ای مواجه شد. خیلی سخت بوده برای زهرای عطر. میخوام یه جمله حضرت رو معنا کنم، بگم برای چی این جمله رو از ایشون نقل کردن. خیلی سخت بوده بره برای یه تیکه زمین بحث کن. و ظاهرش هم این باشه که راجب زمین داره بحث میکنه که حساسیت کم باشه، گرچه معلومه که مسئله فدک چیه. بیبی عزاداره و خدا میدونه اگر با حضرت زهرا کاری نداشتن معلوم نبود زنده بمونه حضرت. شاید هفته پیش عرض کردیم که امیرالمومنین خودش تعجب کرد، عرض کرد یا رسول الله اینی که من بعد از شما زنده موندم معلوم خدا مقدر کرده که بعد از فاطمه من زنده بمونم. یعنی قاعدش این نباید باشه من بتونم تحمل کنم داغ شما رو. حالا تو اون ایامی که یه هفته گذشته از داغ پیغمبر، زهرای عطر بره راجب یه تیک زمین صحبت کنه، اینا دون شأنه. چه کردن با اهل بیت پیغمبر؟ بس دیگه بیشتر از این نمیتونم حرف بزنم، موضوع سخن خیلی تلخه. حالا حضرت رفتن صحبت کردن، صحبت فرمودن با اون حرارتی که شما بری خطبه فدکیه رو بخونی، طرف مقابل شروع کرد و لبخند زدن. خدا کمک کنین جمله رو بتونم بگم. آقا جان زینب کبرا روحی لالفدا، حتی تو قتلگاه نفرمودن که ای کاش من به دنیا نمی اومدم. حتی پیغمبر که صحبت کردن یا رسول الله هادا حسینو، ولی داغو تحمل کردن. بله در شام از زین العابدین صلوات الله علیه این نقل شده که ای کاش مادرم منو به دنیا نمی آورد. وقتی بی بی زهرای عطر رفتن راجع به فدک صحبت کردن، رو کردن به پیغمبر، عرض کردن که بابا جان بعد از تو حوادثی پیش آمد، تا تو بودی اتفاقات نمی افتاد. و اول این طور گفتن، اول گفتن که کاش ما پیش از شما از دنیا رفتیم. بعد که مطالبه فدک صورت گرفت، یه جملاتی یه نفر گفت که من نمیتونم بیان کنم. تعنی زدن، جسارتی کردن که وقتی زهرای عطر برگشتن منزل، امیرالمومنین فرمودن که تو اینجا نشستی
در حالی که من دشمنتر از او در توهین لفظی به خودم کسی رو ندیدم، نمیتونم بیان کنم. فرمود تو اینجا نشستی در حالی که او با من دشمنی کرد و این دشمنی رو با توهین به زبان آورد. بعد رو کرد به پیغمبر، فرمود ویلای فی کل غارب، ویلای فی کل غارب، یعنی وای بر من. بعد فرمود ای کاش من به دنیا نیامده. نمیتونم بیان کنم، نمیخوام روزه رو گرم کنم، اما اشاره میکنم نمیتونم لفظ رو بیان کنم. یه حرفی زده شد اینجا به صدیقه تا اسم رمز بود، اسم رمز بود. از امام صادق سلام الله علیه فرمود پدر ما امیرالمومنین روی منبرها لعن کردن، ولی روی منبرها به مادرمون جسارت کرد از همون لفظی که او گفته بود. امیرالمومنین سلام الله علیه سعی کرد بیبی رو آروم کنه. این ایام ایامیست که صدیقه طاهره چند روز بعد از این وقتی واقعی هجوم رخ داد که حالا من بر میگردم به فدک و نقطه بحث رو فدک میگرم دارم. چند روز بعد از این که حمله کردم وقتی پشت در رفتم فرمودن که ما عزاداریم، در خانه عزادار نمیرن سر و صدا کنن، در خانه عزادار سر و صدا نمی کنن. اگه کسی هم با عزادار بد باشه اون ایام میگن اینا عزادارن. اینا قبل از هجومه که فرمود یا ابتا یا رسول الله ها کدا یفعل و ببرته، گریه از حد که حرمته. هنوز هجوم صورت نگرفت. حالا من برگردم یه جمله دیگه عرض کنم، بحث اینجا نگر دارم. حضرت مطالبه فدک کرد، بحث کرد چند بار، شاید چند مجلس این اتفاق افتاد. در یک مجلس خطبه خوندن، در یک مجلس اقامه شهود کردن. عزادار بود. در روایات ما هست که از حد هازه الامه و اعبده ها بود، زاهدترین این امت بود، برای تیک زمین نرفت. این خیلی سخت برای زهرای اطهر، خیلی دفاع کرده از امیرالمومنین. من یه جمله قبلا گفتم بگم، بذارید همینجا بگم، اون یکی خیلی سخت گفتنش، با این خودم بیشتر نرمتره. امیرالمومنین فرمود که زهرای اطهر خیلی مناعت تر بود. شنیدید که وقتی امیرالمومنین وارد خونه میشه حضرت میخواد بگه من قضا میخوام، نگاه میکنم زهرای اطهر میلرزه، فرمود چیزی نداریم در منزل. وقتی حضرت میفرمود که چرا نگفتید، مسافرت بودم، امیرالمومنین بیرون شهر کار میکرد، فرمود پدرم به من فرموده از تو چیزی نخوام. امیرالمومنین فرمود زهرای اطهر از پیغمبر چیزی نمیخواست. یک بار که به خاطر من رفت به پیغمبر بگه خادمی میخوام و نتونست بیان کنه از مناعت طبعش، عالم ریزه خود صفرشم به کسی رو نمیزن. برگشت منزل، پیغمبر خانه ما خواست بیاد، وقتی اذن گرفت وارد بشه، زهرای اطهر هر وقت پیغمبر اذن میگرفت با شوق میومد دم در، ولی این بار وقتی پیغمبر سلام کرد زهرای اطهر ملحفه رو سرش کشید. امیرالمومنین فرمود از شدت حیا، ولی اومد بین مردم،
تو مسجد. فرمود مگر ما کافریم ما رو از ارث محروم کردیم؟ یه بار اینجا روزه در امیرالمومنین، یه بار وقتی ناامید شد از اینها فرمود علی جان شب استر آماده کن میرم در خانه انصار. امیرالمومنین میفرماد شب اول رفتیم حرمت ما رو نگه نداشتن، گریه کرد بی بی تا خانه اومد، ولی به من فرمود علی جان فردا هم یه بار دیگه میرم.